سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. رسانه‌های ایرانی از بازداشت دو شهروند تاجیکستان که اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش معرفی شدند در غرب افغانستان خبر می‌دهند. خبرگزاری مهر ایران دیروز 12 اپریل به نقل از مقام‌های طالبان گزارش داد که این دو تن از سوی نیروهای طالبان در ولایت نیمروز بازداشت شدند. در ادامه به نقل از متهمان گفته شده که آنها قصد داشتند از ولایت نیمروز به شهر کویته پاکستان بروند و در آنجا آموزش‌های تروریستی را فرا گیرند. از چنده به این سو هشدارها در مورد فعالیت‌های داعش در افغانستان افزایش یافته و ویژه پس از آن که این گروه مسئولیت حمله بر یک تالار کنسر در مسکو در ماه مارچ و حمله در مراسم سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس ایران در ماه جنوری را پذیرفت. رسانه‌های آمریکا از بازداشت و زندانی کردن یک شهروند افغانستان که در فهرست تروریستان قرار دارد خبر می‌دهند. شبکه‌های تلویزیونی فاکس و NBC دیروز 12 اپریل گزارش دادند که این مرد به نام محمد کاروان عضو حزب اسلامی بوده و این حزب مسئولیت حملات را پذیرفته بود که در آنها 9 سرباز آمریکایی کشته شدند. در ادامه آمده که این حملات میان سال‌های 2013 تا 2015 میلادی در افغانستان رخ داد و در آنها شماری از غیر نظامیان افغان نیز کشته شدند. شبکه تلویزیونی فاکس گزارش می‌دهد که کاروان 2 مرتبه پیش از این هم در مرز میان آمریکا و مکزیکو بازداشت شده بود. مقام‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا گفتند که محمد کاروان از نخست در فهرست تروریسم بین‌المللی قرار نداشت، اما او را در ماه فوریه امسال در این فهرست شامل ساختند. بریتانیا پاکستان را در فهرست کشورهای شامل کرده که سفر به آنجا برای شهروندانش خطرناک است. در حال حاضر در این فهرست به شمول پاکستان 24 کشور شاملند. نام افغانستان هم در این فهرست دیده می شود و علت توصیه برای سفر نکردن شهروندان بریتانیا جنگ، تروریسم، رویدادهای طبیعی و اقلیم نامناسب در این کشور دانسته می شود. رسانه های پاکستان دیروز 12 اپریل گزارش دادند که در سال 2023 789 حمله در این کشور رخ داده است، اما در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با عین زمان در سال گذشته پاکستان شاهد حملات بیشتر بوده است. رئیس جمهور اوکراین از کمک نظامی 1 میلیارد یورویی هلند با کشورش خبر می‌دهد. ولودیمیر زلنسکی دیروز 12 اپریل گفت که این کمک در جریان امسال به اوکراین سپرده می‌شود. مارک رود صدر اعظم هلند هم در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که با کمک تازه مجموع کمک‌هایی که امسال از سوی کشورش با اوکراین صورت گرفته به 3 میلیارد یورو می‌رسد. رود گفته که هلند در همکاری با شریکان بین‌المللی‌اش هر اقدام ممکن را به اجرا می‌گذارد تا هر گونه کمک نظامی و دفاعی در اختیار اوکراین قرار گیرد. صدر اعظم هلند همچنان گفته که اوکراین باید در جنگ در برابر روسیه پیروز شود تا امنیت برای خودش و اروپا برقرار باشد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار می گوید که شاخه ولایت خراسان گروه داعش هشدار برای منطقه و تهدید برای کشورهای غربی است. مسئول اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که در سطح جهان عقبگرد جنسیتی به افراطی ترین شکل آن در افغانستان جریان دارد، اما شمار از فعالان حقوق زنان از جهان میخواهند که برای حقوق زنان افغان گامهای عملی بردارند.
سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و نهادهایی که برای زنان کار میکنند مسئول و موظف بودند و هستند که برای رهایی زنان افغانستان از وضعیت کنونی اقدامی انجام بدهند.
در موضوعات بین المللی و منطقه‌ای هم در مورد اینکه قصر سفید گفته که تهدید ایران در برابر اسرائیل واقعی و قابل اجراست گزارش نیز خواهیم داشت. شماری از زلزله زدگان هرات و اقاربشان میگویند بدون هیچ آمادگی عید را در خانه دیگران گذراندند. و در نیمه دوم این ساعت در گزارش تحقیقی مفصل در مورد استخراج و فروش زمردهای کمیاب و گرانبهای پنجشیر خواهید شنید.
یک ماه پیش فروختم زمرد به 3,300 دلار و فیصدیش امارات اسلامی میگیره و دیگه تقسیم کردن که با ما یک شریک سند مدن 4,000 افغانی رسیده.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 25 حمل 1403 شمسی برابر است با 13 اپریل 2024 میلادی. سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه داعش هشدار برای منطقه و تهدید برای کشورهای غربی است. سیگار در حال این گزارش تازه را نشر کرده که جوزف ووتل فرمانده پیشین قماندانی مرکزی آمریکا گفته که شاخه خراسان گروه داعش تقویت شده است. افغانستان از پایگاه‌های اصلی شاخه خراسان داعش دانسته می‌شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه داعش نه تنها در داخل افغانستان برای طالبان خطر جدی است، بلکه این گروه به آمریکا و متحدان این کشور هم به عنوان تهدید باقی مانده. سیگار روز گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق در یک گزارش از این تحریر خبر داد و گفت که وزارت خارجه آمریکا این نگرانی ها را با طالبان شریک کرده و از آنها خواسته است تا به توافق سال 2020 در دوحه متعهد بمانند و با تروریستان مبارزه کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هفته گذشته بر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترلشان گفت که برخی کشورها در مورد شاخه ولایت خراسان داعش مبالغه میکنند. از جانب دیگر جنرال جوزف ووتل که از سال 2016 تا 2019 فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا بود در گفتگو با نشریه بزنس انسایدر که دیروز نشر شد گفته که برای داعش و گروه های مانند آن وقت زیاد نیاز نیست تا دوباره سر بلند کنند و تقویت شوند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2015 اندک پس از آن که این گروه خلافت را در عراق و سوریه اعلام کرد، از آغاز فعالیت‌هایش در افغانستان خبر داد. نشریه آنلاین بزنس انسایدر که مرکزش در شهر نیویورک آمریکاست گزارش داده که اخیراً حملات گروه داعش در افغانستان کاهش یافته، اما حملات این گروه از افغانستان به سایر کشورها بیشتر شده است. در گزارش سیگار طور یادآوری شده که طالبان توانایی‌های داعش را برای حملات کمتر ساختند، اما در ادامه گفته شده که این گروه تا هنوز توانایی عملیات در محلات مهم را دارد. در گزارش با حمله بر تالار کنسرت در مسکو پایتخت روسیه در 22 ماه مارچ هم اشاره شده که در نتیجه آن 140 تن کشته شدند و داعش مسئولیت آن را پذیرفت. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در ماه جنوری مسئولیت دو حمله انتحاری در ایران را نیز پذیرفت که در نتیجه آن نزدیک به 100 تن کشته شدند. همچنان طی دو سال گذشته چندین حمله در پاکستان رخ داد و داعش ادعا کرده که جنگجویان این حملات را به اجرا گذاشتند و همزمان در برخی کشورهای آسیای میانه فعالیت‌های گروه داعش بیشتر شده است. جنرال متقاعد جوزف ووتل میگوید که پیش از حاکمیت دوباره طالبان، ایالات متحده آمریکا حضور گسترده استخباراتی در افغانستان داشت و توانایی تعقیب کردن داعش را نیز داشت. همچنان به گفته ووتل ایالات متحده به نیروهای افغان هم مشوره میداد که بر ضد داعش چگونه و در کجا عملیات کنند. اما این جنرال آمریکایی گفته که استراتژی مبارزه با تروریسم مانند آن است که کسی گیاه را درو میکند، اما این گیاه دوباره با قوت بیشتر میروید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مسئول اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که در سطح جهان عقبگرد جنسیتی به افراطی ترین شکل آن در افغانستان جریان دارد. سیما باهوس روز جمعه در حساب اکس توییتر سابق خود نوشته که زنان و دختران افغان برای حقوق همه به استادگی خود در برابر ظلم و ستم ادامه می‌دهند. اما شماری از فعالان حقوق زنان و دختران افغان می‌گویند هرچند همواره برای حقوق زنان و دختران افغان صدا بلند می‌شود، اما کافی نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در ادامه واکنش‌ها به محدودیت‌های طالبان در برابر زنان در افغانستان، سیما باهوس مسئول اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید در سطح جهان عقب‌گرد جنسیتی به افراطی‌ترین شکل آن در افغانستان جریان دارد. باهوس با بازنشر یک گزارش این سازمان در مورد زنان افغان در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته که برای حقوق همه به ایستادگی خود در برابر ظلم و ستم ادامه می‌دهند. شماری از فعالان حقوق زنان اما می‌گویند در حدود 3 سال حاکمیت دوباره طالبان هرچند زنان برای حقوق خود بارها صدا بلند کردند، اما این بسنده نیست و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید برای زنان افغان گام‌های عملی بردارند. ترنم سیدی فعال حقوق بشر و حقوق زنان به رادیو آزادی گفت:
زنان به مبارزات مدنی خود، به مبارزات حق طلبانه خود برای برابری جنسیتی، برای رسیدن به عدالت مبارزه کردند و در تمامی مدت زنان با شکنجه روبرو شدند، با زندان، بازداشت و اعتراف‌های اجباری، قربانی‌های بسیاری را دادند. اما در کنار تمام اینها سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و نهادهایی که برای زنان کار می‌کنند مسئول و موظف بودند و هستند که برای رهایی زنان افغانستان از وضعیت کنونی اقدامی انجام بدهند.
همزمان شماری از زنان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان از حقوق اساسی خود محروم شدند نیز خواست مشابهی دارند. مدینه یک محصل محروم از تحصیل به رادیو آزادی گفت:
مگدو خواهان این چه باید هر
خیزر این هستیم که زنان حمایت همه جانبه شوند. از سازمان ملل می‌خواهیم که صدای زنان را بشنود و از زنان حمایت کند. تنها با صدای زنان چیزی نمی‌شود. به خاطر اینکه در جای کانون صدا بلند می‌کنند سرکوب می‌شود.
فعالان حقوق زنان زنان افغان در حالی خواستار اقدامات عملی سازمان ملل متحد هستند که دیدبان حقوق بشر اخیراً گفته که پس از 2.5 سال سوی رفتار سیستماتیک که در آن طالبان توسط سازمان ملل متحد و دولت‌های زیربط حسابده قرار داده نشدند، این موضوع طالبان را در مورد هدف قرار دادن زنان که اکنون آشکارا اقدامات خود را اعلام می‌کنند جسورتر کرده و به دلیل عدم توجه جامعه جهانی به سیاست اعمال محدودیت‌های پیهم روی آورده است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان دروازه مکاتب و هر و آموزش بر روی دختران بالاتر از صنف ششم را بستند. همچنان زنان افغان را از رفتن به کار، اماکن عمومی، پارک ها، ورزشگاه ها، حمام های زنانه، آرایشگاه ها و سفر در فاصله های نسبتا طولانی بدون محرم شرعی ممنوع کردند. هرچند این عملکرد طالبان در داخل و بیرون از کشور همواره واکنش هایی را در پی داشته، اما حکومت طالبان نه تنها که در برابر زنان از ملایمت کار نگرفته، بلکه روز به روز این محدودیت ها را افزایش داده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیدبان حقوق بشر از کمیته بین المللی المپیک IOC خواسته تا بر کمیته ملی المپیک افغانستان در کنترل طالبان به دلیل ممنوعیت ورزش زنان تحریم وضع کند. این سازمان با نشر گزارش روز پنجشنبه این درخواست را مطرح کرده است. در این حال سعدیه برومن ورزشکار افغان در اروپا و عضو پیشین تیم ملی مشتزنی یا بوکسینگ افغانستان میگوید که آنان برای تمرین و اشتراک در مسابقات ورزشی نیاز به حمایت دارند. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
دیدبان حقوق بشر از کمیته بین المللی المپیک IOC خواسته تا به دلیل وضع محدودیت به ورزش زنان افغان سوی طالبان بر کمیته ملی المپیک افغانستان NOC تحریم اعمال کند. این سازمان روز پنجشنبه در گزارش همچنان تاکید کرده که این محدودیت تا زمانی که زنان و دختران از حق شرکت در ورزش برخوردار شوند بر کمیته ملی المپیک افغانستان که از سوی طالبان اداره می شود ادامه یابد. گزارش افزوده که پس از تسلط طالبان بر افغانستان کمیته بین المللی المپیک به کمیته ملی المپیک افغانستان در کنترل طالبان کمک مالی ارائه کرده است. به گفته این سازمان در گذشته نیز کمیته ملی المپیک افغانستان در بخشی از دوره اول طالبان بین سالهای 1999 تا 2003 به دلیل ممنوعیت شرکت زنان در مسابقات از سوی کمیته بین المللی المپیک تحریم شده بود و تیم‌های افغانستان حق اشتراک در مسابقات بین المللی المپیک را نداشتند. این گزارش که مستندات خشونت‌های جنسی و جنسیتی در برابر زنان ورزشکار در شماری از کشورها از جمله افغانستان، مالی، هایتی و ژاپن را پوشش می‌دهد، در اختیار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حوزه خشونت علیه زنان و دختران در ورزش قرار داده شده تا به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود. دیدبان حقوق بشر در این گزارش افزوده که بر بنیاد مصاحبه ها با زنان ورزشکار افغان که در افغانستان مخفی شده یا در کشورهای دیگر پناهنده شدند، بسیاری از زنان و دختران ورزشکار در تبعید و دنبال به رسمیت شناخته شدن به عنوان تیم ملی افغانستان هستند. در این حال سعدیا برومند ورزشکار افغان در اروپا و عضو پیشین تیم ملی مشت‌زنی یا بوکسینگ افغانستان میگوید که آنان برای تمرین و اشتراک در مسابقات ورزشی نیاز به حمایت دارند. او همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت وضع محدودیت مالی بر کمیته ملی المپیک در افغانستان در رفع محدودیت ها چندان اثرگذار نخواهد بود.
میتونن که یک تیم ماجرین جور کنن در خارج از کشور اینا را حمایت کنن که حداقل اینا که تمرین دارن میتونن مسابقه کنن، اینا را بفرستن بر مسابقات تا وقتی که دوباره اوضاع در افغانستان خوب شوه و دوباره دخترها از مراحل ابتدایی شروع کنن و بیان به تیم ملی.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران ورزش زنان را منع کرد که برخی آنان در داخل افغانستانند و شمار دیگر کشور را ترک کردند و همچنان توانستند به گونه انفرادی در شماری از مسابقات ورزشی در سایر کشورها اشتراک کرده و دستاوردهای داشته باشند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر قدرت در اگست 2021 هزاران زن و دختر از حق ورزش محروم شدند و طالبان ورزشکاران را با خشونت تهدید کردند. دیدبان حقوق بشر افزوده که پس از آن برخی از زنان و دختران ورزشکار افغان مخفی شدند و تلاش کردند تا شواهد مرتبط به ورزش از جمله مدال‌ها و لباس‌های ورزشی خود را از بین ببرند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش خود همچنان به پرونده‌های آزار و اذیت جنسی زنان و دختران ورزشکار پرداخته و با انتقاد از عدم پیگیری پرونده آزار و اذیت جنسی شماری از دختران ورزشکار از سوی کرام‌الدین کریم رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان در زمان جمهوریت نوشته که کریم هرگز به خاطر این کارش دستگیر نشد.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از زلزله زدگان هرات و اقاربشان میگویند بدون هیچ آمادگی عید را در خانه دیگران گذراندند. اما پیش از آن یک گزارش منطقه‌ای. قصر سفید میگوید که تهدید ایران در برابر اسرائیل واقعی و قابل اجراست. پس از نشر گزارش‌ها در مورد کشته شدن 12 تن در یک حمله در خاک سوریه، از احتمال اقدام نظامی ایران در برابر اسرائیل هشدار داده شد. ایران ادعا می‌کند که این حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
ایالات متحده آمریکا تهدید ایران در برابر اسرائیل را واقعی خوانده و از آن ابراز نگرانی کرده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز گذشته به خبرنگاران گفت که کشورش وضعیت را از خیلی نزدیک نظارت می کند. با گفته کربی ایالات متحده می خواهد مطمئن شود که اسرائیلی ها اما امکانات را که برای دفاع از آنها نیاز است در اختیار دارند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته که تهدیدهای چند روز گذشته سوی ایران نگران کننده است.
ما نگران تشدید تنش در شرق میانه هستیم، چیزی که از زمان حملات 7 اکتبر برای کاهش و مهار کردن آن تلاش کرده ایم، با ویژه در مورد تهدیدهای اخیر ایران علیه دولت و مردم اسرائیل.
با دنبال نشر گزارشات در مورد کشته شدن 12 تن به شمول 2 جنرال ایرانی در سوریه که قنسولگری ایران هدف قرار گرفت، تهران تهدید کرده که دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد. تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک تنش‌ها هم افزایش یافته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتای چینیش وانگ یی در یک مکالمه تلفنی از او خواسته تا با استفاده از نفوذ کشورش ایران را از اقدام نظامی در برابر اسرائیل باز دارد. همزمان با این وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور در اسرائیل هشدار داده که به خارج از شهرهای بزرگ سفر نکنند. همچنان ایالات متحده به شهروندانش توصیه کرده تا به ایران و لبنان نیز سفر نکنند. علاوه بر آمریکا، بریتانیا، فرانسه، نروژ، هند و روسیه هم از شهروندانشان درخواست مشابه را مطرح کردند. در حال حاضر شرق میانه شاهد جنگ طولانی میان اسرائیل و گروه حماس در غزه است. از این جنگ اضافه از 6 ماه گذشته است و اکنون نگرانی های مطرح شده که اگر رویارویی نظامی میان ایران و اسرائیل صورت گیرد، وضعیت در منطقه دیگرگون خواهد شد و بحران بعد درازا خواهد کشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از زلزله زدگان هرات و اقاربشان میگویند بدون هیچ آمادگی عید را در خانه دیگران گذراندن. به گفته آنان با گذشت ماها از زلزله های اخیر هرات تا هنوز یا در خیمه یا در خانه های ترک خورده گلی زندگی میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از این افراد و اقاربشان از وضعیت نامناسب آنان حکایت دارند. به گفته آنان شماری تا هنوز خیمه نشین و تعدادی هم در خانه های گیلی ترک خورده شب و روز را با ترس می گذرانند. یک تن از باشندگان ولسوالی زندجان ولایت هرات، جایی که زلزله های ماه اکتبر ولایت هرات بیشترین قربانی را از آن گرفت، میگوید خانواده خسورش را که تاکنون خیمه نشینند در روزهای عید به خانه اش آورده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد وضعیت آنان به رادیو آزادی گفت:
شما هم میفهمید که با دیگه مردم به خیمه زندگی کردن از لحاظ مالی نام خوب نبود، اقتصاد اینو هم ضعیف بود. دیگه ما دو ماه اینا هم همه دو سه روزه که اونا هم بیاردم به خونه خو انا گفتم اینا اونجاگا یکه و بزی خیمه و مردم خوب جشن دارم و اینا بزی خیمه باشم.
قاسم باشنده ولسوالی انجیل این ولایت هم میگوید نخستین عید پس از زلزله را نتوانسته در خانه خود تجلیل کند. او برای رادیو آزادی گفت:
خونه ما خطرناک ترک کرده، درست میترسیم که داخل رو زندگی کنیم. این هم خوب بود، بد نبود. بالاخره مشکلات های زندگی ها دیگه چیکار کنیم، از دست ما چیزی بر نمی آمد. بالاخره هی درم بگذاروندیم به حد قمی بود به خونه مردم.
این حکایت شماری از افرادی است که از زلزله های اخیر ولایت هرات جان به سلامت بردند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی زلزله 6.3 ریشتری در ولایت هرات رخ داد که 2400 تن را بلعید و بر تن 9000 فرد دیگر زخم به جا گذاشت. بر روی دست بسیاری از زنده ماندگان هم خسارات هنگفت مالی به جا گذاشت، تا جایی که فقط در ولسوالی زندجان هزاران خانه در 20 قریه به گونه کامل ویران شدند. این زلزله 8 پس لرزه هم داشت که برخی نسبتاً شدید بودند و در فرو ریختن و یا نیمه جان کردن هزاران خانه دیگر در این ولایت هم تأثیر گذاشته است. هرچند در اوایل رقم درشتی از کمک‌های مالی ملی و بین‌المللی برای مرهم گذاشتن به زخم‌های این زلزله زدگان به گونه پراگنده اعلان شد، برای شماری از این کمک‌ها خانه ساخته و بر بنیاد گزارش‌ها به آنان تحویل داده شد. اما تاکنون نیز بسیاری از متضررین محتاج کمک‌های غذایی، صحی و اقتصادی اند و در آرزوی داشتن کلبه دیگری برای ادامه زندگی به سر می‌برند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماره از خانواده های افغان در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان مدعی‌اند که طالبان برای زنان و دخترانشان در روزهای عید اجازه ورود به پارک‌ها و محلات تفریحی را ندادند. بیشتر در این گزارش از همکارم بشنوید.
شماره از باشندگان شهر کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان ادعا می‌کنند که طالبان برای اعضای زن خانواده هایشان اجازه ورود به پارک‌ها و محلات تفریحی در روزهای عید را ندادند. عادل، یکی از باشندگان کابل، با رادیو آزادی مدعی شده که روز دوم عید همراه با فامیل با یکی از پارک‌های تفریحی رفته بود، اما از اینکه زنان همراهشان بود برایشان اجازه ورود به پارک داده نشد.
ما دیروز دوم عید رفتیم در پارک همراه با خانواده که یک جا باشیم، ولی مسئولان پارک به زنان و دختران اجازه ندادند و ما هم دوباره به خانه برگشتیم. ما از طالبان می‌خواهیم که به زنان هم اجازه رفتن به پارک را بدهند.
مصور باشنده ولایت پروان میگوید روز عید به تپه گلغندی به تفریح رفته بود. با آنکه ازدحام زیاد بود، اما بالای ورود خانم‌ها به این محل ممانعت وجود دارد.
رفته بودیم روز عید تپه گلغندی، آن خواب جوش خروشان بود. گشت گذار عید گشتک بسیار خوب بود، ممانعت داره، خانم‌ها خوب بسیار کمرنگ بود.
برخی از این مردم با انتقاد از برخورد نامناسب شماری از افراد طالبان مدعی‌اند که اعضای زن خانواده هایشان حتی در برخی پسته های امنیتی با آزار و اذیت روبرو شدند. شیزر سمین، باشنده ولایت بلخ، به رادیو آزادی گفت که شمار از محتسبین امر به معروف و نهی از منکر و افراد طالبان در پسته های امنیتی وسایط را که زنان و دختران در آن وجود داشته در روزهای عید آزار و اذیت می کردند. بانو سمین افزود:
نگرانی وجود داره به خاطر که امر بالمعروف طالبان در چندین استیباز رسی استاد هستن، اما با نیروهای امنیتی طالبان تمام موترا که دختر داشته باشه یا خانم‌ها دعوا باشن استاد میکنه، پرسان میکنه، بازجویی میکنه کجا میرین، از کجا آمدین. این اذیت‌ها و آزار هم چنان ادامه داره در سه روز عید و حتی دختران بعضی دخترها را تحقیر میکنن، توهین میکنن.
این در حال است که برخی دیگر از آنها اما در صحبت با رادیو آزادی میگویند که از ترس روبرو شدن با کدام خشونت از سوی افراد طالبان از رفتن به این چنین محله صرف نظر کردند. مرسل باشنده شهر کابل در این مورد میگوید:
عادت داشتیم عید خوب به من خوبی تجلیل میکردیم، بیرون تفریح چکر همگی، فعلا به پارک های تفریح هم نرفتیم و قصد هم داشتیم بریم. خب میفهمیم که شرایط نامناسب است، با برخورد زشت ایتو نفرای سر بخوریم از او که دویتر از دم خانه باشیم.
تلاش کردیم نظر مولوی عبدالغفار فاروق سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در پیوند به این ادعا بگیریم، اما تا نشر این گزارش با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان در 15 اگست سال 2021 محدودیت های متعددی را بر زنان در بخش های مختلف وضع کردند، تا جایی که رفتن خانواده ها در روزهای عید به گونه دست جمعی به پارک ها و دیگر محلات تفریح هم ممنوع قرار داده شده است. ممنوعیت دختران بالاتر از سن 6، جلوگیری از آموزش دختران در پوهنتون ها، ممانعت در برابر ورزش دختران، برکناری زنان از کار، مسدود کردن حمام‌های زنانه و کلب‌های ورزشی، پارک‌ها و محلات تفریحی برای زنان از موارد خوانده می‌شود که طالبان برای رفتن زنان به این محلات محدودیت وضع کردند. خانواده‌های افغان در ولایت‌های مختلف افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهند محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران را برطرف کرده و اجازه بدهند زنان هم در کنار مردان خانواده از روزهای عید و دیگر مناسبت‌های خوشی تجلیل کرده و نفس راحت بکشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد. پیام ها و نظریات شما
عید از خود یک نوع خوشی های خود داره، یک نوع صمیمیت و محبت هایی را با خود داره که امی عید هم از صمیمیت ها و خوشی های خود برخوردار بود.
یک تن از دکاندارای دانباخت بابر که گفت نرخ ها پایان آمده، آمادگی آمادگی نیست، نیست بازار نیست و کاربار نیست، کلی که بعدن خند این دوست بلاشی سیستم هر سال دلک مال سودا میکردیم، هر سال دلک میوه خوش میاردیم سودا میکردیم، آمادگی که آن میوه خوش که آوردیم کلش مانده، یکی نمیخره، بازار نیست، کار نیست، غریبی نیست، مردم کلی از کار بر آمده که نیست، شرکت ها نیست، کار نیست، بار نیست دیگه، دیگه کجا برو چی کنه، کل گرگرگر شده حالا، کلی که در خند از بلاشی شده، کم کمک های خارج نباشه که مرخیش خوم مردم است که یک دور بچه ها برای میگم دیگه کار بار نیست.
عرب زاده هستم، فعلا باشنده شهر نو کوچه قصابی. خداوند یک عید بسیار خوش خوش، روزه مبارک بسیار و ماه مبارک بسیار خوبش و آب هوای خوبش که نه کسی تشنه شد نه گشنه شد، که روزه بسیار خوب تیر شد و عید بسیار خوب نازنین تیر شد.
اسم محمد عارف، کراچی یک جایده دارم. بله، وضع اقتصاد ما خیلی زیر تر از اگر دیگه کدوم آمدگی نداریم، فکر که بغیر جز نامحلوی پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگر جان و جور خداوند بدیک اون موج میریم، دیگه کدوم آمدگی نداریم. نرخ ها پایین آمدار با آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است، پیسه که نباشم چی قسم برم بای کنم ناقی.
عبدالصابر هستم، باشنده شهر کابل. خوب است امسال دیگه، فضل خدا امنیت خوب است، باز مردم دیگه در بیچاره شده، در خرید فروش بسیار نظر به سالای دیگه که ما فروشندگی میکنیم کمتر شده نظر بر سال، و نرخام پایین آمده نسبت بر سال بسیار خوب شده نرخام.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042 02 21 1-2-4-5-0-1. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر گزارش تحقیقی مفصل در مورد ضمرت پنجشیر خواهید شنید. اما پیش از آن خلاصه خبرها.